مردم و مسئولان در کنار هم.
دست در دست هم چرخ تولید را به گردش می‌آوریم.
چهار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
آینده حتما روشن و خوبه، بارون تولید تو کشور، با پشتکار و همدلی یک او دل شاد میشن مردم و رهبر.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. دعوت میکنیم برنامه هزاره ادب پارسی رو 13 دقیقه بشنوید.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 701. این برنامه تبرکی در کتاب بیان الحق.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 701 از این مجموعه پژوهشی است که با تبرقی در کتاب بیان الحقایق تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
یکی از آثاری که چندین رساله خواندنی و مهم از رشید الدین فضل الله را در خود گرد آورده، کتابی است با عنوان بیان الحقایق. اغلب آثار رشید الدین فضل الله در تندباد حوادث روزگار از بین رفته. آنچه از آثار او به جا مانده و به ما رسیده تعدادشان بسیار اندک است. با این حال همان تعداد اندک آنقدر خواندنی و عمیقند که ارزش چندین بار خواندن را دارند. بیان الحقایق یکی از آثار مهم رشید الدین فضل الله است که می تواند ما را با تفکر و اندیشه های این دولت مرد دانش پرور فرزانه آشنا کند. بیان الحقایق رشید الدین فضل الله مجموعه 17 رساله از اوست که با ویراستاری استاد هاشم رجبزاده در مؤسسه نشر میراث مکتوب به بازار کتاب عرضه شد. رشید الدین فضل الله همدانی هم طبیب بود، هم مورخ و هم دانشمند. ضمن اینها وزیر بزرگ پادشاهان سلسله ایلخانی هم بود. آنقدر به او اعتماد داشتند که عمرا و سلاطین حرفش را می پذیرفتند و به آن عمل می کردند. او نیز در کمال احترام آنان را نصیحت می کرد و از دانش خود به آنها بهره می رساند. برخی از رساله ها با این عناوین عرضه شده اند. سؤال سلطان، نصیحت سلطان، سؤال های علما، تربیت بزرگان و نصیحت اخوان. پس از خواندن رساله های رشیدالدین فضل الله همدانی در کتاب بیان الحقایق با بسیاری از بزرگان زمانه مؤلف آشنا می شویم. همچنین اندیشه ها و معارفی را که در آن دوران تدریس می شد می آموزیم و از محتوایشان آگاه می شویم. کتاب بیان الحقایق گذشته از فواید ادبی فراوانی که دارد شامل مطالب مفید تاریخی و اجتماعی نیز هست. رشیدالدین فضل الله در مقدمه بیان الحقایق درباره خودش نوشته است: هرچند این بنده ضعیف به توفیق ایزدی از سنین نوجوانی تا کنون که عمر او به 62 سال رسیده ملازمت حضرت پادشاهان کرده و به هر نوع از پرتو درون پادشاهانه ایشان فایده های بیشمار یافته، اما صحبت و خدمت مشایخ بزرگ و علما و حکما را نیز دریافته و به قدر استعداد از خدمتشان بهره برده. از پدر و خیشان خود نیز از علومی که می دانستند بهره مند شده. اکنون در وقت بحث و کشف حقایق با علما و حکمای عصر کلمه ای تواند گفت و از عهده بعضی مسائل بیرون تواند آمد. روی هم رفته درباره مطالب کتاب بیان الحقایق می توان گفت اغلب آنها با موضوع فلسفه و کلام نوشته شده اند. مباحث کلامی آن غالباً بر اساس منابع قرآنی است. مباحث فلسفی آن نیز به قصد آشتی دادن فلسفه با کلام الهی نوشته شده اند. در گزارشی جذاب از کتاب بیان الحقایق که در نشریه معتبر گزارش میراث با ترجمه حمید عطایی نظری منتشر شده می‌خوانیم: بیان الحقایق یکی از نگاشته‌های پرارج وزیر و دانشور ایرانی خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی در باب کلام، فلسفه، طب و علوم طبیعی است. این اثر همچون دیگر آثار رشیدالدین فضل الله در قالب دو تحریر فارسی و عربی نوشته شده است. درباره زندگی رشیدالدین فضل الله باید بگوییم یکی از رجل سیاسی و از تاریخ نگاران مشهور ادب، فلسفه و عرفان ایران بود. پزشک نیز بود و در زمینه‌های ادبی، کلامی، فلسفی و عرفانی آثار مهمی نوشت. نام او ابتدا رشیدالدوله بود، اما پس از آن که مسلمان شد نامش را به رشیدالدین تغییر داد. نکته جالب در مورد دیگر آثار رشیدالدین فضل الله این که او قبل از آن که رساله های کتاب بیان الحقایق را آماده انتشار کند، اثر دیگری خلق کرده بود با عنوان مجموعه رشیدیه. بعد از آن نیز آثار مهمی نوشت. درباره مجموعه رشیدیه و آثار دیگر او در برنامه‌های بعد به تفصیل سخن خواهیم گفت. اینجا همینقدر بگوییم که مجموعه رشیدیه نیز شامل چند اثر از این بزرگ مرد فلسفه و ادب ایران است که هر کدام برای خود بحث و برنامه مستقلی می طلبند. درباره اهمیت و مقام مهم خواجه رشیدالدین فضل الله باید بگوییم در همدان یکی از خیابانهای اصلی شهر را به نام او مزین کردند. در تهران نیز یک خیابان به نام اوست که در منطقه ولنجک است. آثار دیگری که از رشیدالدین فضل الله همدانی به زبان فارسی موجود است این هاست: لطایف الحقایق، الاحیا و الاثار، توضیحات رشیدی، مفتاح التفاسیر، مباحث سلطانیه و جامع التواریخ. درباره این آثار برنامه های مستقلی خواهیم داشت.
آنچه شنیدید برنامه شماره 701 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب فارسی و سیری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با تبرقی در کتاب بیان الحقایق تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای فاطمه رکنی و تهیه کنندگی محمد حسینی باقسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
بهار اقتصاد است، بهار تولید.
رفع موانع حضور هرچه فعالتر مردم در عرصه اقتصاد.
همدلی و تلاش مردم و مسئولان برای بهبود معیشت و اقتصاد کشور.
مردم و مسئولان در کنار هم.
دست در دست هم، چرخ تولید را به گردش درمی‌آوریم.
چهار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
آینده حتما روشن و خوبه، بارون قطعی تو کشور، با پشکار و همدلی یک او دل شاد میشن مردم و رهبر.
گفت نیوش.
به نام آن که جان را حکمت آموخت. سلام، با نهمین گفت نیوش با شما همراه شده ایم تا در فرصت کوتاه این گفتار و این گفتن و نیوشیدن یک ماه گوش جان بسپاریم به کلام بلیغ و فصیح و حکمت آمیز حضرت مولا الموحدین شهید رمضان قرآن ناطق حضرت علی علیه السلام و از زبان یکی از استادان فن تفسیر و تعلیم اسرار و رموز حکمت و بلاغت آن حضرت را بیاموزیم و چراغ راه زندگی امروز خیش کنیم. باشد که جان شیرین به نیوشیدن این اصل گفتار پیوندی ناگسستنی بیابد با آن چشمه اسرار. گفتار نهم، حکمت 368 نهج البلاغه شریف، از بیان و اندیشه دکتر بخشعلی قنبری استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم. حکمت 368 نهج البلاغه رو این بار میخواهم توضیح بدهم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این حکمت فرمود: ان الله سبحانه وضع الثواب علی طاعته و العقاب علی معصیته زیادتا لعباده عن نقمته و هیا شتن لهم الی جنته. امیر مؤمنان فرمود: خدای سبحان پاداش را در برابر فرمانبری و کیفر را در برابر نافرمانی خود قرار داده است تا بندگانش را از عذاب خود دور سازد و به سوی بهشت خود گرد آورد. در این سخن حضرت امیر علیه السلام از دو تا نکته پرده برداشته است. در قسمت اول می‌فرماید که ان الله سبحانه وضع الثواب علی طاعته، خداوند پاداش رو فقط بر عمل و اطاعت قرار داده است. در اینجا کلمه ثواب واسه سه نقطه است، معنی پاداش. این جمله بیان می‌کند که به نوعی حضرت امیر علیه السلام بر اصالت عمل تاکید دارند و بر این نظر هستند که همه کارهایی که ما انجام می دهیم نتیجه خواهند داد و هر نتیجهی که انتظار داریم باید به تناسب کارمون باشد. لذا این سخن امیرالمومنان علی علیه السلام اون آیه بسیار مهم قرآن کریم رو به یاد ما می آورد که خداوند فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسه. خداوند وضعیت هیچ قومی را عوض نمی کند الا اینکه آن قوم اراده تغییر وضعیت خودشون رو داشته باشند. لذا اگر ما عمل نکنیم انتظار پاداشی نباید داشته باشیم و بر این اساس حتی پیامبران و اولیای خدا هم در سایه اعمال خودشون به جایگاه و پایگاهی رسیدند. و اگر عقابی هست قطعا بدانیم که معصیتی وجود داره، عصیانی وجود داره. اگر کسی عصیان نکند منتظر معصیت نباید باشد و اگر کسی اطاعتی نکند منتظر ثواب نباید باشد. بنابراین حضرت امیر علیه السلام بیان می کنند که در دنیا فقط عمل است که ما را به صلاح و فلاح خواهد رساند. حالا شاید سوال بشود که اون وقت در کنار این عمل که موجب ثواب یا موجب پاداش یا موجب عقاب می شود یا جزا می شود، آیا لطف هم در کار است یا نه؟
گفت نیوش از بیان و اندیشه دکتر بخشلی قنبری استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
در این زمینه در فرهنگ اسلامی ما سه تا نظریه وجود داره. نظریه اول انکار لطفه که مال معتزله است، که اتفاقا ابن عبدالحدید معتزلی وقتی این حکمت رو شرح میدهد بیان میکند که ما در حقیقت همون سخنی را که امیرالمومنان در اینجا بیان کرده ما معتزلیان عمل میکنیم. چرا؟ چون امیرالمومنان همه چیز را معطوف به عمل کرده و ما هم همینطوری هستیم، چون معتزلیان کلن لطف را انکار میکنند. میگن آقا در عالم آخرت همه چیز فقط و فقط بر اساس عملی است که انسان در دنیای خودش انجام داده است، لذا اونجا جایگاهی برای لطف وجود نداره. دسته دوم اشاعره هستند که اینها اتفاقا همه چیز رو بر اساس لطف در نظر میگیرند و بر این باور هستند که ما باید در این دنیا کارهای خوب انجام بدهیم و از کارهای بد باید پرهیز بکنیم. اما البته نباید امیدی نداشته باشیم که چون کار خوب انجام دادیم حتما برویم بهشت و چون کار بد انجام داده ایم حتما باید جهنم بریم، بلکه آنچه که غایت عمل ما را مشخص خواهد کرد لطف خداوند است و بس. بقیه وظیفه اند، ولی وظیفه ها از نظر اینان لزوماً به اون نتایجی که ما انتظار داریم نمیرسه، اون نتایج رو خدا تعیین میکنه. در نظر سوم که نظر شیعه امامیه هست، عالمان شیعه امامیه بر این باور هستند که اصالت با عمل است، یعنی اگر کسی ثوابی میخواهد باید عمل کند، اگر کسی عمل نمی کند باید منتظر مجازات باشد. اما در این حال خداوند به میزان رفتارهایی که ما می کنیم بعضی وقتها پاداشهایی را به ما می دهد که از روی احسان است، از روی شفقت است، نه از روی عدالت. به همین دلیل در قرآن کریم و در روایات ما با انواع اخلاق مواجه هستیم. اخلاق عدالت داریم، اخلاق اعتدال داریم، اخلاق احسان داریم، اخلاق شفقت داریم. بنابراین خداوند همیشه با اخلاق عدالت با ما مواجه نخواهد شد، هرچند که عدالت اصل است. ولذا وقتی در قرآن کریم بیان می کند که اگر شما یه دونه کار بد انجام دادید یک بار مجازات خواهید شد و اگر یه دونه کار خوب انجام دادید 10 برابر پاداش میبرید، که در اینجا یک بار پاداش مساوی یک عمل، این میشه اخلاق عدالت و اون 9 تا میشه احسان الهی. و لذا شیعیان و عالمان شیعه بر اساس این آیه در حقیقت نظر خودشون رو بیان میکنن.
گفتار نهم، حکمت 368 نهج البلاغه شریف.
نکته بعدی که در اینجا بیان شده حکمت نظام پاداش و جزا است. حضرت امیر علیه السلام می فرماید خداوند برای هر عملی پاداشی گذاشته و برای هر عمل نادرستی عقاب و مجازاتی گذاشته تا دلیلی باشد بر زیادتن لعبادهی ان نقمته. اون نظام پاداش و جزا را قرار داده تا بندگانش را از عذاب دور سازد. وقتی به ما گفته می شود به شما پاداش می دهیم و به ما گفته می شود که شما ممکن مجازات بشوید، این باعث می شود ما از نقمت الهی دور شویم. کلمه زیادت با دالزاله نه با رزه. زیادت به معنی دالزال از زود بر وزن زوب یا زوب به معنی من کردن و جلوگیری کردنه. خدا با این کار میخواد ما را از جهنم دور بکنه. و که یا شتن لهم الی جنته، و خداوند این ثواب را قرار داده تا ما را به سمت بهشتش روان کند. یا شت از ماده هاش یهوشو به معنی سوق دادن، سوق دادن سید به سوی دامی است یا به سوی افرادی است که افراد در اونجا جمع شدن تا این سید رو به دست آورند و بعدها به معنای مطلق سوق دادن به کار رفته. پس خلاصه کلام این که حضرت امیر علیه السلام می فرماید که خداوند ثواب را و عقاب را و احکام شرعی را همه اینها گذاشته است برای دو چیز، یکی ترغیب یکی ترهیب، ترغیب به بهشت و دور ساختن از جهنم.
نظام پاداش و جزا از نگاه و زبان مولانا جلال الدین محمد بلخی.
جناب مولوی حالا یا به تأثیر از قرآن کریم یا به تأثیر از نهج البلاغه یا به تأثیر از معتزله در جاهایی از مثنوی او هم بر این نظام تأکید کرده است، هرچند که مولوی گرایشش به اشاعره البته بیشتره، اما در عین حال در بعضی موارد به این نکته هم اشاره کرد و نظام پاداش و جزا یا عدالت رو یا اخلاق عدالت رو مطرح کرده است. هرچه ما دادیم دیدیم این زمان، این جهان پردست و اینستان جهان. میگه اون جهان چیزهایی را خواهید دید که شما در این دنیا انجام دادید. روز کشتن روز پنهان کردن است، تخم در خاکی پریشان کردن است. میگه وقتی شما میکارید در واقع چیزی را پنهان میکنید، اما این پنهانی همیشه پنهان نخواهد ماند، همیشه در زیر خاک اون تخم ها باقی نخواهند ماند و در روز قیامت آشکار خواهند شد. چون بکاری جو نروید غیر جو، قرض تو کردی زکه خواهی گرو. میگه وقتی جو کاشتی باید جو بکاری، نمیشه که شما از یک نفر قرض بگیری گرو رو از دیگری بخواهی یا به دیگری بدهی. جرم خود را بر کسی دیگر منه، گوش و گوش خود بدین پاداش ده. میگه جرم خود را، جرمی که تو مرتکب شدی، فقط مال تو است، به دیگری نسپار. لا تزر و وازرتون وزر اخرى، جرم بر خود نه که تو خود کاشتی، با جزا و عدل حق کن آشتی. بنابراین بیان میکنه که میگه اگر جرمی هست خودت مرتکب شدی، مقصرش خودت هستی. عدالت الهی ایجاب میکند که تو عدل الهی را بپذیری و جرم خیش را بر دیگری ننهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا گفت نیوشی دیگر، همه شما را به خدای رحمان و صاحب ملک رمضان می سپاریم. خدا نگهدار.